سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فینسوفه. اینجا اپیزود 13 فینسوفه که در فروردین 1404 ضبط میشه. توی فینسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود میخوام در مورد مقوله خیلی مهم به اسم کار صحبت کنم. تا حالا به کار فکر کردید؟ فکر کردید که چرا اینقدر کار کردن سخته؟ عجیبه مگه نه؟ هر فرد توی زندگیش تقریبا بعد از 20 سالگی وارد بازار کار میشه و حداقل تا 50 سالگی باید کار کنه. یعنی 30 سال از زندگی ما به کار کردن میگذره. اگر هم نسل من باشید احتمالاً از مثلا 10-12 سالگی وارد بازار کار شدید و خیلی هم هستن که احتمالاً مجبورن تا لحظه آخر زندگیشون کار کنن تا بتونن که خرج روزمره خودشون رو در بیارن. اینکه تا لحظه آخر زندگی کار کنیم، تا اون لحظه‌ای که قراره دیگه بمیریم، این هم یک مسئله عجیبیه. قدیم که سیستم بازنشستگی نبود، مردم واقعا مجبور بودن تا لحظه آخر زندگی کار کنن. اما چطوری میشه تا لحظه آخر کار کرد؟ تا لحظه آخر زندگی به کار کردن ادامه داد؟ حالا به هر شکلی ممکنه که فرد لزوماً کارهای خیلی سخت بدنی رو که در جوانی انجام میداده انجام نده، که بعضا انجام نمیدن، اما باز هم مجبور بوده تا لحظه آخر همچنان کار کنه، همچنان بیکار نشینه. اما امروز توی دنیای ما همه چیز تغییر کرده. اگر کارمند باشید احتمالاً اون حس احمقانه چک کردن مداوم ساعت رو داشتید تا الان. حسی که میگه این کار لعنتی چه زمان تموم میشه، ها؟ چه زمان این کار تموم میشه تا من بتونم برم و به کارهام برسم؟ به تناقض توجه کرد دیگه. کار تموم بشه تا من برم حالا به کارهام برسم. انگار که این کار رو از خودمون نمیدونیم. کاری که مال ماست کار دیگه‌ای هست که اتفاقاً از زمانی که این کار تموم میشه اون تازه شروع میشه. و جالبه که ما به این کار که اینقدر عمیق باهاش درگیریم اصلا فکر نمی کنیم. قبلا در مورد ریسک صحبت کردم توی یکی از اپیزودها و گفتم که ما در مورد ریسک هیچ وقت فکر نمی کنیم. اساسا انگار که ما دیدی در مورد ریسک نداریم. این هم مثل همونه. ما در مورد کار هم تا حالا عمیقا بهش فکر نکردیم. من توی این اپیزود میخوام زوایای پنهان همین قضیه رو واسهتون باز کنم و بگم که چطور کار طی زمان تحول پیدا کرده و به امروز رسیده و واقعا کار باید چطوری باشه. در پایان اپیزود هم دلم میخواد یک رویا پردازی دیگه بکنم در مورد اینکه واقعا کار باید چه شکلی باشه، کار واقعی چه شکلی میتونه باشه. خب اول خیلی کوتاه در مورد تاریخچه کار صحبت کنیم. خب در ابتدا جوامع شکارچی و گردآورنده بودن که بیش از 10,000 سال قبل زندگی میکردن. توی این دوران کار صرفاً برای کسب انرژی بود، یعنی انسان کار میکرد تا بخوره و بتونه انرژی کسب کنه تا ادامه بده زندگی خودش رو، برای بقا تلاش میکرده صرفاً. مثال میزنم، افراد میرفتن شکار و حالا به هر طریقی یک شکارگیر میآوردن و میخوردن. اگر شکارگیر نمیومد و درختها هم میوه نداشتن که بشه از اونها استفاده کرد، همونطور که خب مثلا در فصول سرد سال معمولا رخ میداده، انسان ها میمردن به راحتی. بنابراین اگر که غذایی نبوده، اگر که کار نبوده و اگر کار به نتیجه نمیرسیده، یعنی به اونها غذا نمیداده، میمردن، از بین میرفتن. بنابراین یک ریسک خیلی بالایی در مورد کار وجود داره. اما اگر شکار خوبی هم گیر میومد، به خاطر اینکه وسایلی برای نگهداری نبود، مجبور بودن همونجا مصرف کنن. این موضوع دو تا اتفاق رو رقم میزنه. اول اینکه مازادی تولید نمیشه و دوم اینکه وقتی برای استراحت و فراغت وجود نداره. با این دو تا کار داره. اینکه مازادی تولید نمیشه و اینکه فراغت ایجاد نمیشه. خب اینکه مازادی تولید نمیشه باعث میشه که هیچ مالکیتی وجود نداشته باشه. به هر حال مالکیت زمانی معنا داره که یک مازادی علاوه بر مصرف وجود داشته باشه. وقتی که من همه چیز رو مصرف کنم که مازادی وجود نداره. فرض کنید مثلا شما یک آهو شکار کردید. شما مالکیتی بر این آهو نمیتونید داشته باشید چون مازاد نیست. بله ممکنه همش رو نتونید مصرف کنید، اما این تبدیل به مازاد تولید نمیشه. چون اولا سریع از بین میره، ثانیاً بقیه احتمالاً ازتون میگیرن. اگر هم خود انسان ها نگیرن، حیوانات وحشی حمله میکنن بهتون و ازتون میگیرن. و کلاً بهتره که هر چی تولید میشده همونجا مصرف بشه تا تموم بشه. خب وقتی مازادی تولید نشه و مالکیت خصوصی هم وجود نداشته باشه، کار تبدیل میشه به یک فعالیت جمعی و هیچ سلسله مراتبی توی کار وجود نداره. دلیلش هم واضحه، چون که شما به نفعتونه که اگر مازادی به دست آوردید، چون که سریع از بین میره، این رو تقسیم کنید بین دوستان خودتون. چرا؟ چون که احتمال داره که بعدها اونها صاحب یک همچین مازادی بشن و اونها هم در ادامه به شما کمک کنن. فراغت هم مهمه. وقتی فراغتی وجود نداشته باشه، تولید توسعه پیدا نمیکنه. در واقع میشه کار در کنار فراغت معنا پیدا میکنه. شما نمیتونی در مورد کار حرف بزنی اما در مورد فراغت صحبت نکنی، چون گاهی مهمترین کارها در زمان فراغت انجام میشه، یعنی زمانی که شما هیچ کاری نمیکنید اتفاقا دارید مهمترین کارها رو میکنید. این رو جلوتر توضیح میدم. خب اومدیم جلوتر تا حدود 10,000 سال پیش که انقلاب کشاورزی رخ میده. احتمالاً اینطوری بوده که دانه‌های خوراکی رو می‌خواستن مخفی کنن، اما وقتی که برمیگشتن می‌دیدن که این دانه‌ها دیگه وجود ندارن و جای اونها یک بوته‌ای سبز شده یا هر چیزی، و اینطوری کم کم کشاورزی ایجاد میشه. کشاورزی برای اولین بار باعث ایجاد مازاد تولید میشه و قاعدتاً مالکیت خصوصی رو هم ایجاد می‌کنه. اینجا اولین بار بود که نظام‌های طبقاتی ایجاد شدن، چون کسی که مالک زمین بود میتونست مازاد بیشتری تولید کنه. حالا کسی که مالک زمین بود میتونست افراد فرودست رو به کار بگیره. برای اولین بار یک نفر کار میکرد برای اینکه محصولش رو بده به یکی دیگه. این اتفاق قبلا هرگز رخ نمیداد. قبلا همه با هم میرفتن شکار، همه با هم میرفتن جمع میکردن، همه با هم مصرف میکردن. هیچ مازاد تولیدی وجود نداشت که کسی بخواد اون رو تملک کنه و برای مدت طولانی نگه داره. در اینجا فراغت هم ایجاد شد. فراغت از کار باعث شد که تنوع محصولات بیشتر بشه. شغل‌های مثل دامداری، بافندگی، نجاری و خیلی شغل‌های جدید ایجاد شد که دیگه ضروری نبودن اما زندگی رو راحت‌تر می‌کردن. بذارید با یه مثال بیشتر توضیح بدم. فرض کنید شما یک کشاورز هستید. محصولی رو کاشتید و از اون محصول مازادی کسب کردید. مثلا 1000 کیلو گندم برداشت کردید اما مصرف شما 300 کیلو گندم بیشتر نیست. 700 کیلو گندم شما مازاد تولید دارید. این مازاد تولید رو میتونید به فردی بدید که اون فرد محصولی غیر از محصول کشاورزی تولید کرده. مثلا یک لباس بافته، مثلا چه میدونم یک میز یا صندلی درست کرده، نجاری که میز یا صندلی درست کرده. این رو میدید به اون. اون فرد هم حالا انگیزه داره تا وارد شغل‌هایی بشه که خارج از حالا اون شغل‌های ساده مثل دامداری و کشاورزی هستن. به این ترتیب ما محصولات جانبی خواهیم داشت که لزوماً دیگه برای زنده بودن نیستن، برای راحت کردن زندگی هست. خب وقتی مازاد تولید به حد مشخصی میرسه، کم کم تمدن‌ها شکل می‌گیرند. تمدن‌های مثل مصر، بابل، یونان و خیلی تمدن‌های دیگه. مازاد تولید به افراد این فرصت رو میده که زمان بیشتری رو به فراغت بگذرونن. ببینید که هنوز فراغت مهمه. اینطوری تونستن راه‌های تازه‌ای برای بهره‌وری تولید پیدا کنن. راه‌های جدیدی برای ذخیره محصولات کشاورزی ایجاد کنن. از همه مهم‌تر، بهشون اجازه ریسک کردن بیشتر داد. قبل از اون مردم نمیتونستن ریسک کنن. فرض کنید شما می‌خواستید یک محصول جدید بکارید. قبل از اینکه مازاد تولید داشته باشید، قبل از اینکه مازاد تولید به حد خاصی برسه که ریسک‌های شما رو پوشش بده، شما نمی‌تونستید که این ریسک رو بپذیرید که یک محصول جدید بکارید، چون اگر که شکست می‌خوردین احتمالاً از بین می‌رفتید. اما وقتی مازاد تولید کافی داشته باشید، حالا میتونید مناطق تازه رو کشف کنید، حالا میتونید محصولات تازه بکارید، محصولات جدید بکارید، میتونید مردم بیشتری رو به کار بگیرید، حالا میتونید خونه بسازید، حالا میتونید برج بسازید، حالا میتونید اسلحه بسازید با کمک همین مازاد تولید. این مسئله منجر به این شد که باز هم فراغت بیشتر بشه. اما مسئله اینه که توی زمان فراغت، یعنی میزانی که افراد فارغ میشن از کار، به تدریج شکاف عمیق و عمیق‌تر ایجاد میشه. یعنی کسایی که ابزارهای تولید رو در دست دارن، مثل زمین، مثل نمیدونم سرمایه یا هر چیزی، اینها مدام زمان فراغت بیشتر و بیشتری پیدا میکنن. اما کارگرها، برده‌ها، سرف‌ها تقریبا هیچ زمان فراغتی نمیتونن داشته باشن. اینطوری افزایش بهره‌وری توانایی ریسک کردن و بهبود شرایط رو فقط مختص یک طبقه خاص میکنه، اون هم طبقه مالک و اشراف. بقیه مردم هنوز توی دوران شکارچی گردآورنده هستن، یعنی تنها به اندازه‌ای که میتونن مصرف کنن به دست میارن، تنها به اون اندازه‌ای که زنده بمونن مزد میگیرن. این منطق رو هنوز هم میتونید ببینید دیگه. توی دوران خودمون هم ما میبینیم که افرادی هستن که کار میکنن و به اندازه‌ای مزد میگیرن که فقط زنده باشن. این رو ما حتی توی اقتصاددان‌ها هم می‌بینیم که فرموله می‌کنن، حتی آدام اسمیت، حتی ریکاردو و امثال هم اینها رو فرموله می‌کنن. در ادامه ما وارد عصر صنعتی میشیم، جایی که کارگرها کار میکنن اما همچنان زمان فراغت به اندازه کافی ندارن. بعد از اون تولید انبوه میشه، بعد از اون اتوماسیون رخ میده و باز هم فراغت بیشتر و بیشتری برای صاحبان سرمایه ایجاد میشه، اما هنوز اکثر مردم نمیتونن از این فراغت استفاده کنن. از اون طرف وضعیت به مرور برای کارگرها بدتر و بدتر میشه، چون همیشه شبح بیکاری بالای سرشون هست. حالا مجبورن با ترس این که ممکنه هر لحظه بیکار بشیم هم روبرو بشن. باز میریم جلوتر، عصر دیجیتال میاد، باز هم فراغت بیشتر میشه اما برای یک عده خاص. امروز ما میلیاردرهایی داریم که تا عمر دارن نیازی نیست کار کنن. نه تنها خودشون بلکه نسل‌های بعدیشون هم نیازی به کار کردن ندارن. اما راننده های اوبر و مثلا اسنپی داریم که هر روز باید کار کنند بدون اینکه هیچ زمان فراغتی داشته باشند. اگر روز بخوان استراحت کنند یا خودروهاشون خراب بشه احتمالاً آسیب خیلی زیادی میبینن، خیلی عقب میمونن و حتی ممکنه که نتونن قبض های اون ماهشون رو پرداخت کنن. در واقع سیر تحولات تاریخ نشون میده که هرچی جلوتر رفتیم نه تنها کار رهایی بخش نبوده بلکه ابزاری برای استثمار بوده. توی اردوگاه های کار اجباری این شعار نوشته شده بود: اقوایت مخت فقای، کار آزاد میکند. این رو توی اردوگاه های کار اجباری نازی نوشته بودن. این دو تا معنی میتونه داشته باشه. اول اینکه یک خطاب عامه، یعنی به طور کلی کار کردن از اونجایی که یک اقدام تولیدیه میتونه شما رو از بند موجود درونتون آزاد کنه و استعدادهای شما رو شکوفا کنه. اما معنی دومش مهمتره. معنی دومش میتونه این باشه که اگر خوب کار کنید ممکنه آزاد بشید، برسید به اون فراغت نهایی، اونجایی که براش هر ثانیه ساعتتون رو چک نمی کنید تا این کار لعنتی تموم بشه، لحظه ای که از کار آزادید. اما این افراد قرار نبود آزاد بشن. این افراد که توی اردوگاه‌های کار اجباری نازی فعالیت می‌کردن و کار می‌کردن به جایی می‌رسیدن که دیگه نمی‌تونستن کار کنن. توی این مرحله بهشون می‌گفتن مظلمان، یا همون مسلمان. مسلمان از ریشه تسلیم میاد دیگه، کلمه‌ایه که جورج آگامبن برای بست مفهوم هوموساکر یا انسان برهنه خودش زیاد ازش استفاده می‌کنه. مظلمان یا مسلمان کسی هست که بی‌چون و چرا تسلیمه و هر کاری که بهش بگن انجام میده. از طرف این کارگرها هم به درجه‌ای از ناتوانی میرسیدن که فقط میتونستن دلا و راست بشن، هیچ کار دیگه ای نمیتونستن بکنن. البته این احتمال هم وجود داره که از کلمه مظلم اومده باشه، یعنی کسی که مورد ظلم قرار گرفته، که بعید میدونم نازی ها برای خطاب یهودی ها از همچین کلمه استفاده کرده باشن. به هر حال اینها حاشیه است. اصل مطلب واضحه، اینکه کار قرار نیست رهایی ایجاد کنه، یا حداقل در پارادایم کار امروز قرار نیست در کار رهایی باشه، قرار نیست کار آزاد کنه. کار کردن دو تا چیز مهم ایجاد میکنه: مازاد تولید و ایجاد فراغت. اما هیچ کدوم از اینها برای کارگر نیست. مسئله اصلی از زمان خلقت بشر تا همین امروز این بوده که مازاد تولید به کی میرسه و هر کس چقدر اوقات فراغت داره. مابقی فرع داستانه، مابقی مسئله جانبیه. این مهمه که افراد چقدر از مازاد تولید، از کاری که در یک کشور در جهان ایجاد میشه منتفع میشن و چقدر میتونن اوقات فراغت داشته باشن، چقدر لازم نیست کار کنن تا بتونن خودشون رو سیر کنن. خب حالا که یکم در مورد تاریخچه کار شنیدیم، یک استراحت کوتاه داشته باشیم و برگردیم در ادامه یکم دقیق تر میشم در مفهوم کار. خب گفتیم که بر خلاف تصور خیلی از افراد، در داخل پارادایم ارباب و برده امروز که بر جهان حاکمه، کار نه تنها آزاد نمی‌کنه بلکه یکی از ابزارهای استثماره. توی یونان باستان، یعنی زمانی که فلاسفه زیاد با ما تعارف نداشتن، خیلی از فلاسفه کلاسیک معتقد بودن که اساساً کار کردن پسته. افلاطون معتقد بود که کار مخصوص انسان‌های فرودسته. ارسطو هم میگه که کار کردن مانع زندگی عقلانی میشه. این نگاه به کار کردن و کارگر ادامه داشت تا اواخر قرون وسطا، زمانی که انقلاب پروتستانی رخ میده. قبل از اون مردم برای شفاعت به کلیسا میرفتن و اقرار میکردن به گناهانشون. اقرار نیوش هم به اعترافا گوش میکرده و تهش هم میگفته که داداش بخشیده شدی، حالا جمع کن برو. اما یه یارویی به اسم مارتین لوتر میاد و تلاش میکنه این کاسه کوزه کشیشا رو جمع کنه. میگه که کی گفته شفاعت دست ایناست؟ شما هم الکی خودتون رو انترمنتر این کشیشا نکنید، شفاعت دست اینا نیست، جمع کنید خودتون رو و دیگه هم نیاد واسه اقرار و این صحبت ها. اما یه سوال پیش میاد: اگه شفاعت دست کسی نیست، ما چطور مطمئن بشیم که میریم بهشت؟ قبلا من تصور میکردم که خب حالا میام اینجا یه اعترافی میکنم، دردی هم نداره دیگه، حالا این یارو هم یکم منو دعا میکنه و مشکل حله. خب حالا اگر که این شفاعت نمیکنه، پس ما چطوری بهشتی بشیم؟ پروتستان ها اومدن یک شکل جدیدی از عبادت رو اختراع کردن و اون هم کار کردن بود. یعنی اینکه شما برای اینکه بخشیده بشید، برای اینکه برید بهشت، کاری لازم نیست بکنید. همین که دارید کار میکنید خودش عبادت. وبر توی کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری میگه که هم در اندیشه های کالوین و هم در اندیشه های لوتر کار کردن به عنوان یکی از مهمترین منابع خیر مطرح شده. البته این مسئله قبلا توی قرون وسطا هم مطرح شده بود. مثلا سنت آگوستین اگرچه کار رو به عنوان مجازات الهی در نظر گرفته بود و میگفت که کار کردن مجازاتی هست که به دلیل حبوط آدم و حوا از بهشت به دوش ما افتاده، اما در این حال هم معتقد بود که همین کار میتونه نوعی عبادت و ریاضت نفس باشه. یا مثلا آکویناس معتقد بود که کار کردن اگر از روی نیت خیر و کمک به مردم انجام بشه میتونه رشد اخلاقی ایجاد کنه و حالا خودش فضیلت دیگه. اما به طور کلی توی اندیشه کاتولیکی کار کردن همچنان یک اقدام پست بود، هنوز هم هست. از نظر کاتولیک ها عمدتا کار کردن یک اقدام پسته. حالا جلوتر توضیح میدم که چطور کار نکردن و کسانی که کار نمیکنن منبع اخلاق توی جامعه سرمایه‌داری میشن. اما میبینیم که چه تغییری ایجاد شده دیگه. توی یونان باستان میگفتن کار کردن پسته، اگر کار کنی نمیتونی عقلانی زندگی کنی. در ادامه کاتولیک‌ها این منطق رو ادامه دادن اما یکم تعدیلش کردن و پروتستان‌ها مثل کالوین و مارتین لوتر گفتن که آقا خود کار کردن عبادت. این مسئله باعث شد که پروتستانیسم نوع جدیدی از استثمار دینی رو ایجاد کنه. طولی نکشید که این استثمار اونقدر عمیق شد که نمیشد دیگه تحملش کرد. کارفرماها گفتن خب اگه کار کردن عبادته، چرا شماها رو مجبور نکنیم که بیشتر عبادت کنید؟ اگه با کار کردن قراره برید بهشت، چرا کاری نکنیم که توی اعماق بهشت جا خوش کنید؟ کار به جایی رسید که بعد از انقلاب فرانسه هفته از 7 روز به 10 روز افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون که یک روز قراره تعطیل باشه دیگه. اگه 10 روز بشه به طور قابل توجهی تعداد تعطیلات کم میشه. ساعات کاری به طرز بی‌رحمانه افزایش پیدا کرد و شکل عجیب و غریبی از استثمار ایجاد شد. البته این وسط یه چیزی ممکنه اشتباه گرفته بشه. توی اپیزودهای قبل ما گفتیم که خوب و بد وجود نداره. خوب و بد از نگاه ما متفاوته. وقتی من میگم شکل عجیب و غریبی از استثمار ایجاد شد، منظورم علیه کارگرا و خانواده‌هاشونه. توی اپیزودهای قبلی گفتم که هر کشوری که بخواد به مراحل بالای سرمایه‌داری برسه، باید گولاگ را بندازه. باید مردم رو مجبور کنه که کار کنن. باید جامعه رو پادگانی کنه و استثمار نیروی کار الزامی هست و هر کشوری بخواد وارد بازی سرمایه‌داری بشه باید این مرحله رو طی کنه. بنابراین باید دید که ما از کدوم طرف داریم صحبت میکنیم. یک نفر ممکنه بگه که بله نیروی کار استثمار شد، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها از زندگی چیزی نفهمیدن، خیلی ها زندگی ها رو باختن، زندگی خیلی از بین رفت، خیلی ها خودشونو کشتن، اما در نهایت چیزی ایجاد شد که امروز بهش میگیم تمدن غرب. چیز بزرگی هم هست. این نگاه هم درسته و میشه داشت و معمولا تاریخ پر از پوفیوزهایی هست که یک همچین نگاهی به تاریخ دارن. از چی شد؟ وبر میگه که دلیل اینکه سرمایه‌داری توی غرب اروپا شکل گرفت همین اخلاق پروتستانیه که مردم رو به کار کردن دعوت میکنه و کار کردن تبدیل به نوعی عبادت میشه. اما بیایم یک سوال دیگر رو جواب بدیم. چرا به اون ساعت لعنتی نگاه میکنیم که کار تموم شه؟ چرا مرگمونی که کار کنیم؟ پدر بزرگهای ما چطور تا لحظه مرگشون کار میکردن و هر روز میرفتن مثلا سر زمین یا هر چی؟ اما چرا ما نمیتونیم این 8 ساعت رو به راحتی بگذرونیم و خیلی سخته برامون؟ چی داره تو این کار مدرن، تو این کار کارمندی، تو این کار دستمزدی که اینقدر سختش میکنه؟ آقای کارل مارکس یک مفهومی رو ابداع میکنه به اسم از خود بیگانگی. حرف حساب مارکس چیه؟ میگه که کار دستمزدی، کار کارمندی از اونجایی که یک عامل بیرونی اون رو هدایت میکنه باعث از خود بیگانگی فرد میشه. بذارید اول بگم که کار از نظر مارکس چیه. مارکس معتقده که کار نباید تحت هیچ عامل جبری، چه این جبر بیرونی مثل حکومت یا فرد یا خانواده یا هر چیزی باشه. مثلا حکومت رو یادتون بیاد دیگه، اون اردوگاه‌های کار اجباری آلمان که میگفت کار آزاد میکند همسال هم کار آزاد نمیکند. از نظر مارکس کاری که از سر جبر باشه، کاری که از سر اجبار باشه آزاد نمیکنه. گفتم چه این اجبار از اجبار بیرون باشه مثل حکومت، مثل خانواده، جامعه و امثال هم، چه اجبار از اجبار درونی باشه مثل نیاز به پول، نیاز به اینکه من سرپناهی باید داشته باشم، من باید خودم رو تأمین کنم، من باید غذا بخورم. هیچ کدوم از اینها نباید محرکی باشه برای کار کردن من. کاری که آزاد میکنه از نظر مارکس این هست که من از این جهت که انسان هستم کار کنم. فرد از این جهت که انسان هست نیاز به کار داره. خلق کردن مهمترین موهبتی هست که خداوند توی وجود ما ایجاد کرده. از یک نگاه کل افعال ما، هر کاری که میکنیم، از پست‌ترین افعال ما تا متعالی‌ترین افعال ما تجلی صفات خداونده. خب حالا این یک نگاه عرفانیه که کاری بهش ندارم، اما مهمترین و جذابترین کاری که انسان رو به اصطلاح ساتیسفای میکنه، ارضا میکنه، خلق کردنه، که این هم میتونیم بگیم یکی از صفات خداونده. اینکه چیز جدیدی ایجاد کنم، واسه همینه که بچه به دنیا آوردن اینقدر جذابه، واسه همینه که هنر داشتن اینقدر جذابه، خلق یک اثر هنری که بقیه براش ارزش قائلن اینقدر جذابه. کارم همینه، کاری که ارزش داشته باشه، کاری که ارزش افزوده ایجاد کنه، حتی اگر در حد ساختن یک گلدون باشه، چون چیزی خلق شده فرد لذت میبره ازش، میتونه به همه نشون بده و بگه این تأثیر کار منه، این رو من با دستم ساختم، این رو من از خلاقیت خودم ساختم. اما از خود بیگانگی کجا شکل میگیره؟ زمانی که من دیگه نتونم بگم این محصول کار منه. یک عالمه آدم کار میکنن، صدها و گاهن هزاران کارگر کار میکنن تا چیزی ساخته بشه، اما در نهایت حتی خود کارگرها هم مالک محصول نیستن، باید دوباره پول بدن تا همون محصول رو که خودشون ساختن بخرن. یعنی محصولی که ساخته شده کار من نیست، هنر من نیست. این بیگانگی از محصوله. مسئله بعدی بیگانگی از فرایند کاره. یعنی منی که دارم این محصول رو تولید میکنم صرفا یک پیچ قابل جایگزینم، من هیچ جزئی از فرآیند کار نیستم که بتونم بگم زندگی من دارای ارزشه. بازم تکرار میکنم، کار بزرگترین تفریح بشره. وقتی که جایگاهی برای خودم توی این فرآیند نداشته باشم، چطور میتونم از این تفریح لذت ببرم؟ وقتی که نتونم بگم من کجای این کارم، کجای این فرآیندم، کجای این پروسه‌ام، چطور میتونم از این کار لذت ببرم؟ بعدی بیگانگی از خوده. وقتی کار دیگه خلاقانه و رضایت بخش نباشه و صرفا من این پیچ رو سفت میکنم تا زنده بمونم، هر روز میام سر کار تا یک پیچ رو سفت کنم، تا یک کار انجام بدم، یک کار مشخص رو انجام بدم تا بتونم فقط زنده بمونم، از گشنگی نمیرم، این باعث میشه من از خودم بیگانه بشم. وقتی به خودم نگاه میکنم چی میبینم؟ چه نقشی توی این دنیا دارم؟ برای چی به دنیا اومدم؟ اومدم که صبح ساعت 8 باروبونه رو جمع کنم، یک قوطی غذا بگیرم، برم سر خط واسم تا ماشین یا اتوبوس بیاد دنبالم، برم سر کار تا عصر یک پیچ رو مدام سفت کنم، یا به تلفن جواب بدم، یا هر کار دیگه‌ای که میکنم، و در نهایت شب برگردم خونه؟ این کار من، و خوشحالم باشم که دارم به خاطر این کار بی فایده، این کار یوزلس، حقوق هم میگیرم؟ این چه زندگیه که من دارم؟ این باعث میشه که فرد از خودش بیگانه بشه و در نهایت بیگانگی از دیگری. من به عنوان فرد همیشه خودم رو توی آینه دیگری میبینم. اینو ما از هگل داریم دیگه. فرد به ما هو و فرد هیچی نیست. همیشه فرد باید خودش رو در دیگری ببینه. وقتی من از خودم بیگانه بشم، به طریق اولا از دیگری هم بیگانه میشم. دیگری کیه؟ دیگری اون افغانستانیه که من همیشه میترسم که بیاد و جای من رو توی این کارخونه بگیره. همسایه‌مه که ممکنه بره بالاتر رو من در جا بذارم. نمیدونم هم کلاسیمه که ممکنه درسش بهتر باشه و توجهات بیشتری رو جلب کنه. دیگری میتونه هر کسی باشه. منطق سرمایه‌داری چون بر اساس فردگرایی پایه‌گذاری شده، همواره تلاش میکنه من رو از اون دیگری دور کنه. چون هسته‌های دور از هم و بیگانه از هم رو راحت‌تر میشه سرکوب کرد. اما هسته‌های متحد رو به سختی میشه سرکوب کرد. کارگرهای هفت‌تپه رو راحت میشه سرکوب کرد، اما سندیکای کارگری رو که اعتصاب کرده نمیشه سرکوب کرد. به همین خاطره که سرمایه‌داری همواره به دنبال بیگانه کردن انسان از دیگریه. چون اگر من با دیگری آشنا بشم، اگر اون رو جزء خودم ببینم، دیگه ازش نمیترسم. دیگه رقابت بر سر کار ایجاد نمیشه، دیگه دستمزدها سرکوب نمیشه، دیگه یک زن مجبور نمیشه با یک چهارم حقوق یک مرد بره سر کار و هزار جور توهین و تحقیر و تجاوز رو تحمل کنه. پس داستان اینه. من به خاطر این چهار عامل هست که به سختی میتونم کار کردن رو تحمل کنم. من از محصول بیگانم، نمیتونم بگم این محصول تولید شده مال منه. من از فرایند بیگانم، نمیتونم بگم نقش موثری توی تولید این محصول دارم. در نتیجه از خودم بیگانه میشم و در نهایت از دیگری هم بیگانه میشم و تبدیل میشم به یک اتم منفرد که هیچ ارزشی توی این دنیا نداره و برای این زندگی میکنه که صبح بیدار بشه، بره سر کار، از برگرده، بخوابه، دوباره صبح بیدار بشه، بره سر کار و همین چرخه رو تکرار کنه. و اینم توجه کنید که هیچ فرقی بین یک کارگر نساجی با یک ستاره فوتبال وجود نداره. کارگر یا پرولتاریا از نظر مارکس کسیه که کارش به بدنش چسبیده. یعنی پولی که به دست میاره از بدنشه. بدنش رو داره مستهلک میکنه تا بتونه پول در بیاره، تا بتونه منابع کافی برای زنده بودن به دست بیاره. حالا بعضیا پول بیشتر و بعضیا پول کمتری به دست میارن. مسئله مقدار پولی که در میاری نیست. مسئله اینه که تو به جز بدن چیز دیگه‌ای برای ایجاد مازاد تولید نداری. به همین خاطره که می‌بینیم یک ستاره فوتبال یا یک ستاره بسکتبال وقتی دوران حرفه‌ایش تموم میشه، بعد از یه مدت ورشکسته میشه. نمونه بارزش هم همین دوستمون آقای رونالدینیو. دوران حرفه‌ایش بسیار ثروتمند بود، اما بعد از اون دوباره برگشت به فقر. چرا؟ چون اون هم یک کارگر بود. خب اگر واقعا همه ما کارگریم، پس چرا قیام نمی‌کنیم؟ ها اگر واقعا کارگرها چیزی برای از دست دادن ندارن به جز قل و زنجیرشون، حرفی که مارکس میزنه، چرا همه کارگرهای جهان یک بار برای همیشه متحد نشدن تا بساط ظلم و جور رو از بین ببرن؟ چرا این مظلمان ها قل و زنجیر رو از پای خودشون رها نکردن؟ جواب این سوال رو نیچه و وبلن میدن. نیچه میگه برده ها اغلب به جای اینکه به دنبال آزادی باشن، تلاش میکنن که خودشون برده دار بشن. یه همچین مضمونی هم به سیسرون نسبت داده میشه که میگه برده ها آزادی نمیخوان، چیزی که برده ها میخوان اینه که روزی خودشون برده دار بشن. اما منسجم ترین تبیین رو روی این مسئله تورستین وبلن داده. وبلن که یک اقتصاددان آمریکایی هست، توی کتاب درخشان خودش یعنی طبقه تن پرور مدعیه که کل تاریخ بشر نزاع بین فرادست و فرودسته. اما این نزاع نه بر سر منابع کمیا و حتی نزاع بر سر رشد اقتصادی، بلکه کل این تاریخ تنها برای اینه که فرد عضو طبقه تنپرور بشه. طبقه تنپرور چیه؟ طبقه تنپرور طبقه‌ایه که هیچ تولیدی نداره اما از مازاد تولید اقتصاد استفاده میکنه. در واقع معیشت طبقه تنپرور هرگز به کار گره نخورده. طبقه تنپرور اصلا نباید کار کنه. یادمون بیاد گفته ارسطو و افلاطون رو که میگفتن کار پسته و صرفا مخصوص طبقه پست جامعه است. طبقه تنپرور هم همینه. کارگرها کار میکنن، مازاد تولید ایجاد میکنن و مازاد تولید رو میدن به طبقه تنپرور. اما نباید سرنخ رو گم کنید. طبقه تنپرور معنیش این نیست که شما پول زیادی دارید، ثروت زیادی دارید، بلکه معنیش اینه که شما برای معیشت خودتون نیاز نیست کار کنید. مثال میزنم، یک تاجر نفت ثروتمند رو در نظر بگیرید که مثلا تو تهران هست و روزانه چند میلیارد دلار داره جابجا میکنه، اما هر روز باید بره به بارهاش سر بزنه، حسابهاش رو چک کنه، همیشه نگران و این باشه که تحریم نشه و هزار مشکل دیگه. اما از اون طرف یک نماینده مجلس رو در نظر بگیرید که هر روز میان دستپوسیش تا یک رانتی، یک حق برداشت معدنی یا هر چیز دیگه ازش بگیرن. خب اینم در ازای دریافت یک رشوه یا یک حق عملی یا هر چیزی واسه شون کارچاق کنی میکنه. ممکنه اون نماینده مجلس به نسبت اون تاجر نفت پول خیلی کمتری در بیاره، اما چون معیشتش به کار کردن وابسته نیست، جزء طبقه تنپروره، در حالی که ممکنه اون تاجر نفت نباشه. و همین خاطری که اون نماینده مجلس میره و توی مهمانی افراد رد بالای لشکری و کشوری حاضر میشه و با افراد دیگه آشنا میشه، اما ممکنه اون تاجر نفت رو راه ندن. خب حالا این چه ربطی به کارگرها و طبقه متوسط داشت؟ گفتم که آرزوی کارگرها و طبقه متوسط اینه که روزی عضوی از طبقه تنپرور بشن. آرزویی که میدونیم محاله. اگر قرار باشه همه تنپرور باشن، چه کسی قراره تولید انجام بده؟ این مازاد تولید قراره توسط چه کسی ایجاد بشه؟ پس حالا که نمیتونیم عضوی از طبقه تنپرور بشیم، چرا شبیهشون نشیم؟ چرا شبیه اونها لباس نپوشیم؟ چرا نریم تاناکورا تا لباسهای دست دومی که میخوان بندازن دور رو نپوشیم؟ چرا توی خونه 50 متری خودمون تلویزیون 82 اینچی نذاریم؟ چرا با قرض و وام آتش‌خال‌های جدید نخریم تا شبیه اون طبقه تنپرور بشیم؟ ها؟ وام و قرضی که به همون منطق مصرفی قبلی دامن میزنه. منطق چیه؟ منطق سرمایه‌دار از شما کارتون رو میگیره، مازاد تولید رو خودش برمی‌داره و بخشش رو به شما میده. خب حالا کالایی که تولید کرده رو باید شما مصرف کنید. بنابراین یک منطق مصرف ایجاد میکنه تا شما مدام در این لوپ مصرف سرگردان باشید. هر سال مدل جدید آیفون با قبلی چه فرقی میکنه؟ هیچ. صرفا این جدیدتره. قیمتش چقدره؟ خیلی بالاتر از قبلی. چرا باید بخریم؟ چون میخوایم شبیه طبقه تنپرور باشیم. بنابراین پولی که به زحمت به دست آوردیم برمیگردونیم به همون چرخه مصرف. اینطوریه که عظیمترین شکاف طبقاتی تاریخ بشر رو رقم میزنیم با دست خودمون. نکته جالب توجه میدونید چیه؟ اینه که ما هرگز شبیه اون طبقه نمیشیم، چون اتفاقا اون طبقه همیشه تلاش میکنه که از ما جلوتر باشه و اتفاقا اون طبقه است که به ما میگه چطور باشیم. قبلا گفتم که در هر جامعه طبقه فرادست منبع اخلاقه، یعنی ما منتظریم که اونها به ما بگن چه کار کنیم، چه کاری خوبه تا انجامش بدیم. یه زمانی مصرف مشروبات الکلی مخصوص اشراف بود. چرا؟ چون که خب گرون قیمت بود و خب طبقات پایین‌تر مصرف مشروبات رو زیاد جایز نمی‌دونستن به خاطر دلایل مذهبی و امثال. بنابراین راه‌هایی پیدا شد که مشروبات ارزان قیمت به دست طبقه کارگر بیفته. وقتی این اتفاق افتاد، حالا طبقه فرادست زندگی سالم‌تری در پیش گرفت. چرا؟ چون مست کردن مخصوص عوام بود. یا یک زمانی مصرف گوشت و چاقی مخصوص طبقه تنپرور بود. بعد از یه مدت گوشت فراگیر شد و مردم حالا تونستن گوشت مصرف کنن و امثال. خب حالا زندگی سالم و بدن ورزیده نشانه طبقه تنپرور شد. چرا؟ چون این طبقه وقت داشت که به بدن خودش برسه، اما طبقه فرودست نمیتونه. وقت مازاد نداره، اوقات فراغت نداره. همین الان هم همینطوریه. همین الان توی کشورهایی که فقیرن، چاق بودن نشان دهنده ثروتمند بودن شماست، در حالی که در کشورهای پیشرفته برعکسه، چاق بودن نشان دهنده فقر شماست. چرا؟ چون که توی کشورهای فقیر مصرف گوشت و امثال هم مخصوص طبقه ثروتمنده، در حالی که توی کشورهای پیشرفته همه میتونن از گوشت و مواد خوراکی عموما ناسالم استفاده کنن، اما اون کسی که میتونه حالا بره ورزش، بره بدنسازی و امثال هم، اون کسی هست که اوقات فراغت داره و ثروت داره و امثال هم. فکر کنم حالا واضحه که چرا کارگرهای جهان متحد نشدن، چون کارگرها دنبال از بین بردن سرمایه‌داری یا کسب آزادی نیستن، بلکه میخوان خودشون هم سرمایه‌دار بشن. اگر درست نگاه کنیم همه ادعا میکنن هیچ کس واقعا دنبال آزادی نیست، اصلا ما نمیتونیم حتی یک ثانیه آزادی رو تاب بیاریم، همه دنبال اینن که یا خودشون ارباب بشن یا ارباب بهتری گیرشون بیاد، شاید یک ارباب مهربانتر. ها خب خلاصه کنیم که چی گفتیم. گفتیم که کار کردن بزرگترین تفریح بشره، جوهر وجودی انسان کاره. اما چرا توی زمانه ما اینقدر کار کردن سخت شده، در حالی که گذشتگان ما، اجداد ما تا لحظه مرگ کار میکردن؟ چون انسان با محصول کارش، با فرایند کارش بیگانه شده و در نتیجه از خودش و از دیگری هم بیگانه شده و تبدیل شده به یک اتم منفرد. بنابراین کار کردن یک امر لذت بخش و یک تفریح دیگه نیست. کاری هست که من به تنهایی انجام میدم. نشان دهنده تشخص من نیست، نشان دهنده انسان بودن من نیست، نشان دهنده هیچ چیزی از من نیست. این کار منعکس کننده من نیست. بنابراین خسته کننده است. و گفتیم که چرا کارگرها متحد نمیشن تا سیستم سلسله مراتبی که در کار وجود داره از بین ببرن؟ به این خاطر که کارگرها دنبال آزادی نیستن، بلکه در آرزوی اینن که خودشون ارباب بشن و آرزویی که گفتیم هرگز عملی نمیشه. همینطور گفتیم چیزی که باعث سلسله مراتب میشه و باعث ایجاد استثمار میشه دو چیزه: اول مازاد تولید و دوم اوقات فراغت. کارگر کاری انجام میده اما دستمزدی که میگیره کمتر از ارزشی هست که ایجاد کرده. ارزش مازاد به جیب کی میره؟ سرمایه‌دار. اینطوری سرمایه‌دار مازاد بیشتری داره، اوقات فراغت بیشتری داره، میتونه راحت‌تر فکر کنه، میتونه بیشتر مطالعه کنه، میتونه روش‌های جدیدتری امتحان کنه و از همه مهمتر قدرت ریسک کردن داره. انسان‌های فقیر، کارگرها، امکان ریسک کردن ندارن، اما سرمایه‌دار داره. به همین خاطر هست که مدام و مدام و مدام در سیستم سرمایه‌داری توزیع ثروت ناعادلانه‌تر میشه و شکاف طبقاتی بیشتر میشه و انباشت سرمایه بیشتر میشه. اما راه حل چیه؟ ما چطوری میتونیم از کار کردن لذت ببریم؟ چطوری میتونیم کار رو دوباره به یک تفریح تبدیل کنیم؟ چطوری میتونیم دوباره کاری کنیم که کار کردن بشه همون بزرگترین تفریح بشر؟ دو تا راهکار هست، یکی در سطح فردی و دیگری در سطح اجتماعی. اول در سطح اجتماعی فعال کردن دوباره تعاونی‌های کارگری است. تعاونی‌های کارگری که متأسفانه دهه 70 و 80 توی کشور ما به کلی از بین رفتن و امروز تقریبا هیچی ازشون باقی نمونده. تعاونی کارگری یعنی چی؟ یعنی اینکه کارگرها خودشون اقدام به تولید کارخونه کنن، خودشون هم اون کارخونه رو اداره کنن. فراموش نکنید که دیر یا زود تمام کارهای یدی از بین میرن و به شکلی به ربات‌ها سپرده میشن، از تمیز کردن خیابون‌ها تا چاه کنی تا چه میدونم بنایی و سایر کارها. همه اینها روزی میرسه که با ماشین انجام بشن. اما اگر شما یک تعاونی کارگری داشته باشید، اون ماشین‌ها هم نمیتونن شما رو از کار بیکار کنن و اتفاقا شما کسی هستید که اون ماشین‌ها رو میتونید توسعه بدید. یکی از چیزهایی که من واقعا نمیفهمم این هست که کارگرهای پیمانکاری که این خیابون‌ها رو تمیز می‌کنن، چرا نباید در قالب یک تعاونی این کار رو بکنن؟ چرا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر پاکبان کنار هم دیگه نمیتونن یک تعاونی کارگری تشکیل بدن و خودشون پروژه ها رو از شهرداری بگیرن؟ به جای اینکه منتظر بشن که یک پیمانکار اونها رو استخدام کنه و یک دهم حقوق رو به اونها بده و خودش بدون هیچ زحمتی مابقی پول رو بذاره جیبش. البته قبول دارم که کار ریسک داره، مشکلات داره، خیلی از این افراد شغل موقتیشون اینه و سایر مسائل، اما باز هم مسئله سر جاشه. به نظر من یکی از اولین کارهایی که توی کشور میشه انجام داد این هست که شهرداری ها برای استخدام پاکبان ها دیگه به سمت دلال ها حرکت نکنن، بلکه با ایجاد تعاونی های کارگری کارگرها خودشون اقدام به اجرای این پروژه ها کنن. البته میدونم که بعضی از شهرداری ها دارن این کار انجام میدن، اما هنوز کافی نیست و باید بیشتر بشه. خب این در سطح اجتماعی بود، ایجاد تعاونی های کارگری و ایجاد دموکراسی در کار و امثال هم. اما توی سطح فردی چی کار میشه کرد؟ قبلا گفتم که همه کارهای یدی به زودی از بین میرن، اما نکته اینه که واقعا هیچ کار یدی تا امروز از بین نرفته. در طول تاریخ رو نگاه کنید ببینید کدوم کار یدی از بین رفته. بله ماشین ها اومدن، اما آیا دیگه اسب پرورش داده نمیشه؟ آیا دیگه کالسکه وجود نداره؟ این کارها از بین نرفتن، بلکه تبدیل به چیز جدیدی شدن. یک زمان نقاشی کردن، نجاری کردن، اسب سواری کردن، همه همه اینها شغل بودن. کسی که نقاشی میکرد پول میگرفت تا پورتری شما رو بکشه، شغلش این بود، ربطی به هنر نداشت. اما امروز با ظهور دوربین‌های عکاسی دیگه کسی به شما پول نمیده که فقط پورترش رو بکشید. اما آیا نقاشی از بین رفته؟ نه، به طور کلی کارهای یدی به مرور دوتا اتفاق واسه شون میفته. یا اینقدر درآمدش کم میشه که دیگه صرفه اقتصادی نداشته باشه که مردم برن سمتش، مثلا کندن قنات. الان ما به ندرت مقنی داریم، اما این نه به خاطر اینکه دیگه قنات لازم نداریم، بلکه به خاطر اینه که به خاطر چندر قاسپول کسی نمیاد قنات واسه شما بکنه. پس یکی از اتفاقاتی که برای کارهای یدی میفته اینه که درآمدش اونقدر کم میشه که کسی انجامش نمیده. اتفاق دومی که ممکنه واسش بیفته اینه که تبدیل به هنر میشه، تبدیل به آرت میشه. این هنر هم متاسفانه چون ذهن رو رهزنی میکنه باید در مواجهه باهاش مراقب بود. یک توضیح لازمه بدم، در ادبیات ما خیلی توصیه شده که آدم باید بره دنبال هنر، یک هنر یاد بگیره. این هنر با اون آرتی که توی دنیای مدرن میشناسیم فرق میکنه ها. اینها رو نباید یکی در نظر گرفت. مثلا سعدی جایی میگه حکیمی پسر را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دزد به یک بار برد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر ببیند و در سطر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی ببیند. این هنری که سعدی میگه منظورش اون آرت نیست دیگه، من میدونیم منظورش کار تخصصیه. ما همیشه توی طول تاریخ یک کار جنرال داشتیم، یک کار عمومی داشتیم، مثل چه میدونم کشاورزی و دامداری و حمالی و امثالها، که هر کس میتونست انجام بده، نیاز به تخصص نداشت. اما یه سری کارها بوده که تخصصی بوده، مثل نمدمالی، نمیدونم نجاری، کوزه‌گری، سفالگری و امثاله هم. وقتی سعدی میگه برو دنبال هنر، یا پدرهای ما میگفتن که آقا برین هنر یاد بگیری، منظورشون این کارهای تخصصی بوده، نه اینکه برید هنرمند بشید، آرتیست بشید. اما امروز ما چیزی داریم به اسم آرت. آرت همون کار تخصصی قدیمیه، اما با این فرق که الان رقابت توش خیلی بالاست. مثلا توی نقاشی اگر توی قرون وسطا نقاش بودید، به هر حال توی کلیسای صومعه جای شغل پیدا می‌کردید که یک پورتری کسی رو بکشید و حالا نانی به کفارید و به غفلت نخورید. اما امروز اگر بخواید توی هنری مثل نقاشی موفق بشید، باید با افراد خیلی زیادی رقابت کنید، و اگر که بتونید توی این رقابت پیروز بشید، چیزهای خیلی زیادی هم به دست میارید. توضیحات بیشتر رو میذارم توی یک اپیزود جداگانه بدم. پس فهمیدیم که کار یدی از بین نمیره، بلکه تبدیل به هنر میشه، یا حالا اگر خیلی دیگه جنرال باشه اینقدر دستمزدش کم میشه که نمیشه ازش استفاده کرد. مثلا میگن که با اومدن هوش مصنوعی دیگه نویسندگی از بین میره. نه، نویسندگی از بین نمیره، بلکه نویسندگی که شاید قبلا یک کار تخصصی بوده تبدیل میشه به هنر نویسندگی. حالا کسی میتونه جایگاه خودش رو بین نویسنده ها باز کنه، خیلی موفق بشه، که بتونه در یک رقابت نفسگیر با نزدیک به 90% 99% از نویسنده ها که تعدادشون هم خیلی بالا شده موفق بشه و پیروز بشه، اونها رو پشت سر بذاره. هانا آرنت هم یک همچین تقسیم بندی رو از کار داره. میگه ما سه نوع کار داریم، یکی کار کارگری یا لیبر، هم کار یدی که گفتم مثل کشاورز و تکنسیان و کارگرهای کارخونه و رفتوگر و اینها که دارن بدنشون رو میفروشن. یکی دیگه ورک هست، کار ساختنی، مثل کاری که معمارها انجام میدن، نقشه‌کش‌ها انجام میدن، نقاش‌ها انجام میدن. اینها به مرور از بین میره اما تبدیل به هنر میشه که توضیحش رو دادم. و در نهایت کنش یا اکشن، که فعالیت اجتماعی سیاسی انسانه، که توی اون جامعه رو دگرگون میکنه و نوآوری‌هایی در سطوح اجتماعی ایجاد میکنه، مثل کنش فعالین سیاسی، مثل کنش فعالین مویزیستی، خیریه‌ها، فعالین کارگری و امثالها. حالا انسان در سطح فردی باید چیکار کنه؟ باید همه این کارها رو با هم درآمیخته کنه. یعنی اگر حتی یک تکنسین هست، به دنبال این باشه که کارش رو برای خودش معنی کنه. حتی اگر یک رفتگر هست، این لیبر رو تبدیل به ورک کنه، چیزی بسازه. چی بسازه؟ مثلا یک تعاونی کارگری بسازه با دوستاش، با اطرافیانش که اونها هم رفتگر هستن، همکاری کنه، به شهرداری برن، خودشون رو به عنوان پیمانکار معرفی کنن و پروژه‌های شهری رو بردارن و سعی کنن کار خودشون رو معنی کنن. اینطوری کار برای فرد معنی‌دار میشه، اینطوری کارگر با کاری که میکنه آشنا میشه، اینطوری مسئولیت کار خودش رو قبول میکنه، اینطوری انسان شادتری میشه. بله، سخته، زندگی سخته. ما زندگی نمیکنیم که راحت باشیم، زندگی میکنیم که در سختی باشیم. وقتی اینطوری میشه، شما دیگه یک رفتگر نیستید، بلکه یک هنرمندید. شما یک سازنده اید و از همه مهمتر یک فعال مدنی هستید. تنها به این طریق است که دوباره کار تبدیل به بزرگترین تفریح بشر میشه. در غیر این صورت باید همواره در استرس این باشید که چه زمانی اربابتون تصمیم بگیره که شما را از کار بیکار کنه، چه زمانی تایم کاری تموم میشه و برید خونه تا کار اصلیتون رو شروع کنید. بعد از 50 سال کار کردن هم متوجه میشید که تمام عمرتون رو صرف کردید تا یک کار بی‌معنی رو هر روز و هر روز و هر روز تکرار کنید، بدون اینکه بفهمید تأثیرش توی این دنیا چی بوده. خب خیلی ممنون از توجهتون به این اپیزود، امیدوارم که اطلاعات مفیدی داشته باشه. از هر جایی که اپیزود رو گوش میکنید لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگر که براتون مفید بوده حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی متشکرم، ممنون. Thank you.